بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این مباحث چندین جا تکرار شده است که اگر جایی جایز باشد باید احتمال مفسده نباشد. قضا نگاه کردن به شهوتین یا نگاه به شهوتین نیست اما احتمال مفسده هست. فرمودن این حرامه. حالا بعدش هم میام به وجه و کفن اگر جایز باشد نگاه کردند، گفتن اونجا که به شهوت نباشد ریبه هم نباشد. غیبرم معمولا معنا میکنند، میگن یقین به مفسده، اطمینان به مفسده، مظنه به مفسده، که جمعش احتمال مفسده، به این میگن غیبه. یعنی شک دارد که وضعش چه میشه، احتمال میده که بعد تحریک بشه، احتمال میده در اثر این نگاه کردن به حرام بیفته. گفتن این حرامه. ازای تسلمی هست در میان اصحاب که این نگاه هایی که مثلا بخش دیروز نگاه کردن به بدن مثلا زمی، به صورتش، به موی سرش، اون جاهاییش که با شهوت نباشه و الا نگاه آلوده، نگاه با شهوت به هر که باشد، به هر چه باشد حرامه. یه دفعه همشین شهوت بالفعل نیست اما بالقوه است. مرحوم سید دیروز معنا کردند، فرمودن که ریبه نباشد ای وقوع فی المفسده. دیگران مثل صاحب جواهر و امثال اینا فرمودن که معنای ریبه اینه که یقین به مفسده، اطمینان به مفسده، مظنه به مفسده، که جمعش میشه احتمال مفسده. احتمال مفسده در کار نباشه که این نگاه کردن براش درد سر درست بشه، تحریک بشه، او را به گناه بندازه. این یه تسلم شده در میان اصحاب و مثل صاحب جواهر و امثال اینها نه تسلم، میگن این یک ضرورت در فقه ما. همین جورها هم هست، یعنی مثلا یک کسی احتمال بده نگاه اون جاهایی که جایز نگاه کردن، ولا به شهوتین ولا به ریبتین، یک کسی احتمال جواز داده باشد مسلم در فقه نداشتیم نداریم. ازا صاحب جواهر می فرمایند که یه امر ضروری در فقه ما، باید بگیم یه امر ضروری در میان متشرعه، یه امر ضروری در شیعه بلکه در اسلام. لذا اصل مسئله واضح هست، واضح هست به این معنا که دلیل این که نمیشه نگاه به شهوتن او به ریبتن باشه برای هرچه دلیل چی؟ اجماع. بالاتر ضرورت در فقه، بالاتر ضرورت در تشیع، ضرورت در اسلام عزیز. اما یه دلیل لفظی بخوایم براش اقامه بکنیم کار مشکلی است. تمسک شده است به یه روایت و دو تا آیه، گفتن که این روایت، این دوتا آیه دلالت داره، اونجاهایی که میشه نگاه کرد باید با شهوت نباشد، احتمال مفسده هم نباشد. به قول صاحب جواهر نه یقین به مفسده، اطمینان به مفسده، نه، باید احتمال مظنه، ایشون میگن احتمال مفسده هم نباشه. روایتی که دیروز خوندیم، ذیل روایت یه جمله ای داره روایت، روایت یک از باب 113 بود. ذیل روایت اینجور داره: والمجنونه والمغلوبتو على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد. کلمه ما لم يتعمد رو بخوان بگن که مرحوم صاحب وسائل روایت رو که نقل میکند، ایشون میفرماید ما لم یتعمد ای ما لم یکن به شهوت. که بعضی از بزرگانم در فقه تمسک به همین روایت کردن و گفتن که والمجنونه والمغلوبتو على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم یکن به شهوت. ما لم یتعمد یعنی ما لم یکن به شهوت. معنا کردن این جوری مشکله، برای اینکه ممکنه مالم یا تعمد معناش این باشه که اگر نظر بیفته، همون حرف دیروز، طوره نی، اما اگر نظر بکنه طوره. شاید این مالم یا تعمد رو اینجور معنا کردن بهتر از اون باشه که صاحب وسائل معنا میکنه. حالا لااقل احتمالش هم که نمیشه بهش تمسک کرد، بگه مالم یتعمد یعنی مالم یکن به شهوته. این یه دلیل. دلیل دوم، تمسک کردن به آیه شریفه اول سوره مؤمنون که میفرماید که الا علی ازواجهم آمال آمال ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. می شود تماس با زنش داشته باشد و الا دیگه تماس با هرچه حرامه. لذا بعضی از بزرگان تمسک کردن به آیه شریفه برای حرمت استمناء، که آیه شریفه می فرماید فقط نزدیکی زن و شوهر با هم، اما غیر زن و شوهر نزدیکی تماس گفتن که این آیه می فرماید حرامه. اشکال باز اینجاست که الا علی ازواجهم ما ملکت ایمانهم، ظاهرا در باره زنا دادن و زنا کردن، یعنی مؤمن اون زنا نمیده، زنا نمیکنه، نزدیکی مقاربت الا زن با شوهر، شوهر با زن. رضا آیه که می فرماید که الا علی ازواجهم ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یعنی نزدیکی کردن، و من ابتغى وراء ذلك یعنی زنا دادن، زنا کردن، و اما بیش از این رو بگیره بگید این آیه میگید استمناء حرامه، این آیه میگید نظر کردن به کسی که میشه بهش نگاه کنی مثل همین مجنون و مجنونه، این آیه بگید که حلاله، ظاهرن آیه دلالت نداره. قدر متیقن آیه بلکه ظهور آیه در باب نزدیکی کردن، در باب زناست، یعنی مؤمن اونه که ارضاء غریزه میکنه، زن با شوهر، شوهر با زن، اما ارضاء غریزه بکنه زن با غیر، شوهر با غیر، فاولائک هم العادون. استفاده کردن و من وراء ذلک همه چی ظاهرا دلالتش مشکل است، مشکل است انسان تمسک به آیه شریفه بکنه. دلیل سوم تمسک شده به آیه قاز که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن فلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. گفتن این آیه میگه که نگاه کردن زن به مرد، نگاه کردن مرد به زن مطلقا حرامه، بگر زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن. پس این آیه اطلاقش یا عموم جنسیش بگید که نگاه کردن به صورت زن یا زن به صورت مرد اگه زن شوهر نباشن این حرامه. اون وقت گفتن خوب پس نگاه کردن که هر نگاهی، برای این که آیه شریفی که نداره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم لوجوههن، نه ندارید که گفتن خوب قدر متیقن میگیریم. قدر متیقن آیه شریفه اینه که نگاه اگه شهوت آمیز باشد، اگر ریبه باشد، این حرامه. دلالت آیه با این حرفا قدر متیقن گیری کردن خوبه که ما بگیم آیه شریفه نگاه کردن مطلق و که نمیخواد بگه نگاه کردن زن به مرد، مرد به زن رو میخواد بگه اطلاق نداره. قدر متیقنش اینست که نگاه به شهوته یا نگاه به ریبته، قدر متیقن آیه شریفه است. خب این بهتر از دلیل اول و دومه، یعنی با قدر متیقن گیری کردن بگیم آیه شریفه دلالت داره این که نگاه کردن زن به مرد، مرد به زن، این مطلقا حرامه. خب نمیشه که نگاه مطلق ولو این که به قد قامتش نمیشه که بگیم حرامه. مراد نگاه کردن به صورتشه، نگاه کردن به بدنشه و بگیم اطلاق نداره. قدر متیقنش اینه نگاه به شهوته، نگاه به ریبته. ازا قل للمؤمنین راجع به مردا، قل للمؤمنات راجع به زنها. بنابراین آیه به ما میگه که نگاه اگه به شهوتن شد، اگر به ریبتن شد، حرامه. اطلاق گیری یا قدر متیقن گیری از آیه است و ظاهرن دلالتش خوب باشه، اما همینطور که گفتم احتیاج به این انقلت ها نداریم. باید بگیم که یه ضرورت در فقه ما، یه ضرورت در اسلام، حتی در میان سنی ها چرش از شیعه، این که نگاه شهوت آمیز مرد به زن، زن به مرد ولو به صورت، حرامه. لذا اگرم آیه شریفه با این تقریبی که کردم دلالت داشت، با تأیید میکند اون ضرورت را یا معنا میکند اون ضرورت را. یه خلاصه این بحثه که سه چهار مرتبه در بحثای گذشته فرمودن، سه چهار مرتبه دیگه هم در بحثهای آینده داریم. اونجاهایی که بگیم نگاه کردن زن به مرد، مرد به زن جایزه، باید بگیم اونجا که به شهوتن، اونجا که به ریبتن نباشد، تخصیص هم نی بلکه تخصصه. مسئله بعد یه مسئله بغرنجی شده برای من و اون مسئله این است، فرمودن نگاه کردن مماثل به یک دیگر جایز است به غیر از عورت. زن می تواند به تمام بدن زن، چه محرمش چه نامحرمش، نگاه بکنم. مردم می تواند به بدن مرد مرد چه محرم چه نامحرم به تمام بدنش نگاه بکنم الا عورتن، نگاه به عورتن مختص به زن و شوهر، اما غیر زن و شوهر اگر نامحرم باشد نگاه به بدنش نمیشه کرد، و اما اگر محرم باشد مرد میتواند نگاه به مرد بکند، به بالای زانوش، به سینهش، به پشتش، فقط به عورتن نمیتونه. زنم میتواند نگاه بکنه به زن، محرمش باشه مثل خواهرش، محرمش نباشه مثل دوستش، به سر تا پاش میتونه نگاه کنه الا به عورتین است. دلیل چی؟ مثل همون نگاه به شهوت و ریبه گفتن یه ضرورت تو فقه ما، گفتن علاوه بر ضرورت سیره، مثلا زنها حموم میرن با هم، حمام های عمومی، و سر تا پای دیگر رو میبینن غیر عورتینشون. مردها حمام عمومی اون وقت میرفتن در مرعا و منظر ائمه طاهرین، سر تا پاشون پیدا بود، مرد به مرد دیگر اون به اون نگاه میکرد، جوان و پیر و اینام نداره، به الا این که همون به شهوتن او ریبتن اون از بحث بیرونه، او تخصصا بیرونش بکنی، یعنی باز اون به شهوتن به ریبتن رو اینجا اووردن و گفتن اگه به شهوتن به ریبتن باشد خب معلوم حرامه، اما اگه به شهوتن به ریبتن نباشه گفتن طوری نیست. عبارت مرحوم سیده بخونم: یجوز و لکل من الرجل و المرأة ان نظر الى ما عدا العورة من مماثله شیخن آشابن حسن السوره او قبیحها ما لم یکن به تلزز او ریبته. وقت نه هم مربوطه به بحث دیگه است، مربوطه به اصل بحث نیست. بعضی تمسک کردن به یه روایاتی که این روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب 4 از آداب حمام جلد 1 از وسائل گفتن، تو اون روایت ها حضرت می فرمایند که نگاه کردن به بدن طوری نیست، لون تا تو حمام عمومی لونگ لازم نیست، و این جمله ان الفخذ لیس من العوره. گفتن خوب این روایت ها به ما میگه که دی حساس ترین جای بدن بالای زانوه، گفته به عورتینش نگاه نکن، اما ان الفخذ لیس من العوره. این سه چهار تا روایته، اما این روایت ها سه چهار تا نی، من بررسی کردم این سه چهار تا بر میگرده به یه روایت، اونم ضعیف سنده. و حالا چجور شده که اینها این روایت ها رو مثلا مثل مرحوم آقای خویی که سخت گیر در رجاله، نمیدونم چه جور شده اینجاها خیلی سهل گیر در رجال شده، سه چهار تا روایت برمیگرده به یه روایت، اما به عکسش سه چهار تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگهد که مرد زن اگه بخوان درن حمام عمومی باید لنگ داشته باشن. یکی از اون روایت رو بخونم. این روایت ها در اون روایت ها در باب چار از آداب حمام جلد اول وسائل، این روایت ها در باب نه از آداب حمام همون جلد اول وسائل. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمعذر. مسلمان اونه که لختن حمام باید با لنگ باشه، همون که مشهور در میان متشرعه شده من از سره الى رکبه. ازا من از سره الى رکبه یه چیزی است در میان متشرعه و مثلا حتی اون کسانی که متشرعن، پدر در مقابل پسر، پسر در مقابل پدر لونگ داره. اینجور نیست که بی لونگ باشه. مثلا یه چیزی که این بحث به درد بخوره، یه چیزی که رسم شده این که بعضی از مردها وقتی که میرن خانه شلوارشون رو لباسشون رو در میارن با شورت پیش بچه ها میشینن و این خلاف نزاکته. حالا لااقل خلاف نزاکتش رو همه قبول دارن، این خلاف نزاکته. همچنین زن ها پیش بچه هاشون خب معمولا اونایی که شلوار پاشون نباشه بالای زانوشون پیداست دیگه، سینه‌شون پیداست و اینا با تشرع و متشرعه و اینها سازگار نداره. و این که روایت ها میگه مسلمان نیست اونایی که میرن حمام عمومی و لونج ندارن. مرحوم آقای خویی اینا رو بخواد معنا کنه یعنی عورتشون پیدا. معذر که مربوط به عورت نیست، معذر من از سره الى رکبه است. و ما در آداب حمام این رو واجب هم میدونیم، میگیم اصلا ما میگیم عورتین من از سره الى رکبه، ران پا مختص زن به شوهر، شوهر به زن. اما دختر در مقابل مادر، مادر در مقابل دختر، نمیدونم پسر خصوصا جوانها، پسر در مقابل پسر یا حتی خیش و قوما، اینا متشرعه رکیکش میدانن. و حالا کار به تشرع هم نداشته باشید، ما که یکی از عدلمون هم اینه که متشرع عورت را من از سره الى رکبه میدانم و این روایت ها اینجوریه. لذا اون روایت که ان الفخذ لیس من العوره، این حمله بر تقیه میشه دو برای اینکه اونا لختی مختی هم حتی بدون خیلی هم روایت داریم در این باره که سنی ها می رفتن حمام بدون عورتین اسلام نمایان بود دیگه، چرسه رانه پا. و در مقابل سنی ها حضرت فرمودن که باید رنگ داشته باشید. حتی اون روایتی که آقای خوبی بشتم از ساک مهنر روایت این است که میگه بابام با رفقاش رفتن حمام، میخواستن بدون لونگ برن حمام، یه مرد موقری اونجا بود نیزاش. خب میگه میشد بدون لونگ؟ و میگه بابام فرستاد بیت خارج و پارچه گرفت و سه چهار نفری لون تهیه کردیم رفتیم حمام. بعد پرسیدیم این کیه؟ گفتن امام سجاد سلام الله علیه. آقای خویی میخوان توجه بکنم به این آیه برای جواز، برای اینکه حضرت عورتین ها میگفتن، در حالی که در روایت عورتین نداره. حضرت فرمودن چرا لونگ ندارید؟ چرا لونگ ندارید؟ و فرستادن، اون فرستاد لونگدار شدن رفتن حمام. این روایتی که مرحوم آقای خوبی بیشتم از سنگ میگنه هیچ دلالت نداره. اون روایات باب چهارم هست، این که ان الفخذ لیس من العوره، اونم سه چهار تا یه روایت بیشتر نی، اون روایت هم ضعیف و سنده. لذا جمع بین روایات اقتضا میکنه این که اون روایتی که ان الفخذ لیس من العوره ای را حمله و تقیه بکنیم. اما حالا چیزی که انسان رو گیر میندازه این آیه شریفه است. آیه شریفه در سوره نور میفرماید یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات من بعد صلاة العشاء و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و من قبل صلاة الفجر ثلاث عورات لکم یا ثلاث عورات لکم. ای مسلمان، سه وقت باید کلفتاتون و بچهاتون، بچه های ممیزتون که به تکلیف الذی لم یبلغ الحلم، به تکلیف نرسیدن اما ممیزن، چه مرتبه باید اذن بگیرن وارد بشن؟ یکی هر سه وقت موقع خوابه، یکی بعد نماز عشا که میخواد بخوابی، یکی قبل از نماز فجر که خواب بودید بیدار شدید برای نماز شب یا نشدید، یکی هم بعد از ظهر. اما بعد از ظهر نمیگه بعد از ظهر، گرشین تزعون سیابکم من الظهیره، لباس خواب پوشیده، یعنی بالا زانوتون پیداست، سینه‌تون پیداست، این سلاس و عورات لکن، این سه وقت وقت مخصوص زن برا مرد، مرد برا زن. غیر زن و مرد بخوان اونجاهایی که لباس خواب نمی پوشونه بخوان نشان بچه ها بدن، بچه ها نشان کلفت رو بدن، نه، این سلاس و عورات لکن. و در آیه شریفه علت آورده شده، اونم تکرار شده، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات من بعد صلات العشاء، نمیگه و من بعد ظهر، میگه و حین تزعون ثیابکم من الظهیره. این علت حکمه، حین تزعون سیابکم من از ذهیره، یعنی بعد از ظهر برای این که لباس خواب پوشیدید، این لباس ها مختص مرد به زن، زن به مرده، باید اینا اجازه بگیرند که اگه بخوان وارد بشن شما لباساتون تغییر بدید، ران پاتون رو سینتون رو بپوشونید، بعد اینا وارد بشن. بچه های نابالغتون هم همینطوره. بعد هم قرآن فرمان اصلا یه قاعده کلی هم بهتون بگم که بالغا نمیتونن همینجوری وارد تو خونه بشن، که در روایات میگه برای خاطر این که ممکنه لباس معمولی نداشته باشن، لذا بالغا باید وقتی میخوان اجازه وقتی میخوان وارد خانه بشن اجازه بگیرن. که مرحوم سید هم 3-4 تا مسئله بعد فتوا میدن که واجب است اولاد وقتی وارد بر پدر و مادر میشه اجازه بگیرد، اما نمیدونم از کجا میفرمایند اما پدر لازم نیست، پدر لازم نیست اجازه بگیره، پدر خانواده میتواند همینجور وارد بشه. حالا علی کل حاله این آیه شریفه رو چجوری معنا کنیم؟ معمولا بخواییم حمله بر استحباب بکنیم، برای چی؟ یه جمله ای از پیغمبر اکرم نقل میکنن، حالا اون تاریخ خیلی سند حسابی، یعنی تاریخ اینجوری که یکی از خصوصیات پیغمبر اکرم حضرت ابی طالب میخواد تعریف پیغمبر اکرم رو بکنه، میگه که پیغمبر اکرم وقتی که میخواستیم بخوابیم ایشون لباسشون رو در نمی بردن الا این که چرا خاموش بشه. لذا حضرت ابی طالب میگن من بعض اوقات میگفتم که عزیزم بخواب، میگفت بخوابید تا بخوابم. وقتی که ماها میخوابیدیم چراغ رو خاموش میکردیم، ایشون لباس رو رو در میوردن میخوابیدن. این یه ارتکازه، نمیدونم یه رسمه، یه عفت و یک عصمته. و علی کل حالین یه آیه شریف است و این آیه شریفه رو حمله بر استحباب بکنیم. چرا؟ نمیدونم اخلاقی معنا کنیم. چرا؟ چرا نگیم که من از سره الی رکبه عورتون؟ چرا نگیم؟ اگر بگیم کجا برق خوره؟ اتفاقا بعضی از بزرگان مرحوم صدر اسد اسماعیل صدر و ظاهرن مرحوم میرزای شیرازی، الان شک کردم یه مجموع رسائلی هست، این مجموع رسائل مال شیخ انصاریه، 3-4 تا از بزرگان فتوا دارن توی این مجموع رسائل، مرحوم میرزای بزرگ سو، مرحوم صدر سو و بعد دیگه. و مرحوم صد اونجا عورتین را میگه من از سره الی رکبه، و به خوبی از روایات که استفاده میشه سیره تشرع استفاده میشه. این لختی بازی تو خونا که فعلا پیدا شده اینا رو پهلوی آورد، اینا رو غربیا دادن به ما. و الا مادر در مقابل بچه ها لخت و اونجورا، اینا مختص شوهرشه نه مختص بچه ها. مرده نمیدونم با شورت تو میان دخترا پسرا میلوله، معلومش این با عفت اسلام جور نمیاد. مباحثمون انشاءالله برای شنبه بعد از عاشورا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.